این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
پروفسور بیژن سمالی، استاد مهندسی سازه و مدیر مرکز مهندسی زیرساخت در دانشگاه وسترن سیدنی است. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه جورج واشنگتن در سال 1984 در دینامیک سازه‌ها گرفته است. او تا کنون نزدیک به 600 مقاله فنی در مجلات مهندسی و کنفرانس‌ها به چاپ رسانده است. تحقیقات او عموماً در زمینه مهندسی سازه، خصوصاً سازه‌های بتونی، دینامیک سازه‌ها، شامل مهندسی زلزله و باد با تأکید بر کنترل سازه، آنالیز ساختمان‌ها، پل‌ها و دیگر سازه‌های زیربنایی و همچنین استفاده از مواد سبز در کاربردهای مهندسی است. در خصوص تأثیر بلایای طبیعی بر ساختمان‌ها و با تمرکز بر سیل اخیر ایران گفتگویی با ایشان داشتیم. جناب پروفسور سمالی، درود بر شما. خیلی ممنونم که دعوت برنامه SBS فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از فرصتی که داده شد تا با هموطنان عزیزمون بتونیم چند کلمه صحبت کنیم.
جناب پروفسور سمالی، همونطور که مطلع هستید اخیراً در بعضی مناطق ایران شاهد سیل بودیم که اثرات مخرب شدیدی داشت. از اونجایی که شما تحقیقات وسیعی در زمینه بعضی بلایای طبیعی از جمله زلزله و باد بر مقاومت سازه‌ها داشتید، لطفاً برای شنوندگان ما توضیح بدید که از دید شما برای مقابله با پدیده‌های شبیه این سیل چه کارهایی باید انجام می‌گرفت.
بله، این پدیده‌ها البته همونطور که اکثر دوستان مستحضر هستن خیلی وقایع نادری هست و معمولا گاهی اوقات هر 50 سال یک بار، 60 سال یک بار، گاهی 100 سال یک بار پیش میان و این خیلی لازم هست که ما بتونیم در همون مرحله طراحی این سازه ها اینجور نیروهای شدید رو مثل نیروهای سیل و باد و زلزله اینها رو در نظر بگیریم. ولی متاسفانه به خاطر اینکه خیلی اوقات اینها خیلی نادر هستن، هم به خدمتتون گفتم، فکر میکنیم که اینها احتمالاً ربطی به نسل ما پیدا نمیکنن و خیلی ما گاهی جدیشون نمیگیریم. در مورد سیل هم همینطور است. به عنوان مثال در شهر شیراز فرض کنید از چندین سال پیش یک مسیلی در کنار دروازه قرآن بوده که این رو ساخته بودن به خاطر اینکه تقریبا هر 70 تا 100 سالی در شیراز یک سیلای شدید همیشه اومده و این در تاریخ هستش، ولی رؤسای کار این رو تصمیم گرفتن که ببندنش و این رو پر کردن و به فضای سبز تبدیل کردن و طبعا وقتی این سیل اومد جای نداشت که بره و صدمات زیادی به خونه ها و به شهر زد. اینا همش بستگی به این داره که ما از قبل اینا رو پیش بینی بکنیم و خیلی جاها رو میتونیم کشورهای غربی فرض کنید با ساختن سدهای مخصوصی روی رودخونه ها این رو کنترل میکنن که این آبای زیاد نیاد و خونه ها و مردم رو اذیت نکنه.
آقای پروفسور سمالی، وضعیت خانه های مصالح بنایی در ایران و خانه های چوبی در استرالیا رو از نظر ایمنی در مقابل این پدیده ها چطور میدونید؟
در ایران و همینطور در کشور استرالیا یک نظامنامه هایی وجود دارن که اینها معمولا اگر مطابق اون انجام بشه طراحی و ساخت معمولا مشکلی نخواهد بود. مسئله که استفاده می کنیم چوب یا بتون یا آهن و یا هرچی دیگه مواد جدیدی که بهش کامپوزیت میگیم، اینا همشون کار میکنن مشروط بر این که همون جور که طراحی شده اینها ساخته بشن و کنترل روی این ساخته اینها باشه و از جهت شهرداری و بررسی اینها اون به قول معروف امتحانای لازمه انجام بشه. متاسفانه در خیلی از کشورها به خصوص در کشورهای مثل ایران این قسمت طراحی هر چقدر که خوب باشه در مرحله اجرا گاهی اوقات دلایل مختلف و یکی از دلایلش هم شاید کمبود کارگر متخصص و با تجربه اون طرح لازمه اجرا نمیشه و خیلی اوقات مشکلات و نقص‌های از همون اول در ساختمون وجود داره، که با بارهای معمولا ثقلی که فقط وزن رو تحمل میکنه اینا خودشون رو نشون نمیدن، ولی گاهی اوقات با نیروهای جانبی مثل زلزله، سیل و باد و اینها اینا خودشون رو سریع نشون میدن و خیلی اوقات میتونن باعث دردسر بشن.
بله. و خونه های چوبی در استرالیا چطور؟
خونه های چوبی در استرالیا، چوب اصولا یک ماده خیلی خوبی است، به خصوص برای ضد زلزله مصرف میشه و خیلی راحت میشه اینها رو برای این مطلب استفاده کرد. منتها محدودیت خونه های چوبی به خاطر تعداد طبقات هست. البته اخیرا در استرالیا و نیوزیلند تونستن تا حدودا حتی 10-12 طبقه هم بسازن از ساختمان های چوبی، ولی بیشتر از اون هنوز مقدور نبوده، ولی اینکه این خیلی به قول معروف ماده جالب و قشنگی هم هست و خیلی از آرشیتکت ها و معمار ها از این استفاده میکنن، هنوز به خاطر اون قدرتی که بنز کافی نداره برای ساختمان های خیلی بلند مثل 20 طبقه به بالا کار نمیکنه، که متاسفانه یکی از مشکلات چوب هستش. ولی برای ساختمان های کوتاه، حتی برای فروشگاه ها، مغازه ها، اونهایی که تا 3-4 طبقه خیلی راحت میتونن از ساختمان های چوبی استفاده کنند.
درسته. آیا میتونیم بگیم که جانمایی نادرست بعضی از این شهرک ها دلیل اصلی این خسارت های شدید وارده بوده؟
بله، اینم نکته مهمی است. خیلی جاها به خاطر دلایل مختلف ما جاها نمیسازیم یا باید کارهایی رو بکنیم که اون منطقه رو آماده بکنیم. فرض کنید در استرالیا به خاطر جنگل سوزی ها و آتش سوزی هایی که تابستون در جنگل ها پیش میاد، یک جاهایی رو دولت اجازه نمیده که بسازن. همینطور برای جاهایی که به شدت در مسیر طغیان رودخونه و سیل و اینا هست، باز اجازه نمیدن. بعضی کشورها مثل تایلند و کشورهایی که خیلی سیلای زیاد دارن مثل بنگلادش و اینها، ساختمون معمولا دو طبقه است و طبقه اولش فقط روی ستون هست، در واقع ساختمون از طبقه دوم شروع میشه، به این صورت که حتی اگر تا 3 یا 4 متر هم سیل بیاد هنوز داخل خونه نمیاد و اینا با پله هایی که میذارن میرن بالا میان پایین. این مسئله هم خیلی نکته مهمیه که هر جایی به خاطر شرایط جغرافیایی که داره باید این مسئله رعایت بشه.
در شرایطی که اون شهرک در مسیر سیل هست، آیا ایجاد و آیا استفاده از تکنیک های مهندسی پیشرفته تر از حالت معمول، مثلا فرض کنید در مورد شالوده ساختمون، آیا مقرون به صرفه هست یا اینکه توصیه میشه که کلا جانمایی عوض بشه و در جای دیگه شهرک سازی بشه؟
معمولا اگر خب البته بستگی داره که تاریخ از لحاظ تاریخی اون شهر چقدر خدمت داره، چقدر جمعیت داره. خب طبعا اگر یه جایی مناسب نباشه، ولی فرض کنید 2 میلیون نفر اونجا زندگی میکنن، خیلی مشکل هست که اینا رو جابجا کرد به جای دیگه ای. ولی اگر جاهایی رو که مثلا فرض کنید مناطق جدیدتری یا قسمتهایی از شهر که فرض کنید حومه بوده حالا داره تراکم پیدا میکنه، اینها رو اگر در مسیر باد یا فرض کنید در مسیر سیل و اینا باشه، خب بهتره که اون قسمتها رو برای خونه های جدید استفاده نکنند. ولی معمولا برای سیل بهترین کاری که میشه، چون معمولا سیل از طریق رودخونه ها طغیان رودخونه هست اکثر موارد، و این مستلزم اینه که شما این دو طرف رودخونه رو یا با استفاده از دیوارهایی که اونجا میسازیم نذاریم سطح آب رودخونه که میاد بالا طغیان بکنه. و یک کار دیگه هم که میشه کرد، گاهی اوقات قبل از اینکه این رودخونه بخواد برسه به شهر و طغیان بکنه، 1 یا 2 یا حتی گاهی اوقات چندین صد جلو اینا ساخته میشه که این آب رو نگه داره بیاره بالا و به تدریج بیاد تو رودخونه، که یک دفعه به شدت در یک زمان کوتاه نیاد که تمام شهر رو سیل ببره. سدسازی، یک سدسازی بجا و در منطقه های در راز فوق جوشی مهم هستن، خیلی میتونه اثر مثبت داشته باشه برای کم، برای از بین بردن خطرات سیل.
جناب پروفسور سمالی، باز هم ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اسپیس قرار دادید و براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتری میکنم.
خیلی متشکرم از شما و انشالله که در همه امور موفق و معید باشید.
این پادکست رادیو اسپیس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اسپیس رادیو را دانلود کنید.